ساعت 21 را اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. دوستان، لحظه های شبانگاهی خوبی رو براتون آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی از نزدیک رو همراهی کنید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
یه کمی بچش،
میگه چه لذیذ.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل بر، رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ، قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه، سالم و تمیز. گفتی مایونز، همه میدونن، مایونز خواستی، بگو دلپذیر.
دلپذیر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
از نزدیک
گفتگو با چهره‌ها و شخصیت‌های ناماشنا.
به نام خدا. سلام، به برنامه از نزدیک خوش آمدید. من حسین دوخ هستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو تا پایان داشته باشید.
ما نقصای متاسفانه خیلی اساسی داریم تو این حوزه. واقعا نسبت به فضای مجازی یکم خوشبینی رو خود کاهش بدیم. مسئولیت خودمون رو بسیار سنگین میدونیم. مسئولیت اصلی حفظ امنیت عمومی کشوره.
اینها بخشی از ناگفته های میهمان این قسمت از برنامه از نزدیک است. کارشناس ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه علوم انتظامی، نویسنده 13 عنوان کتاب در حوزه امنیت فضای مجازی و نیز کسی که توانست با مدیریت محتوایی پروژه سیانت از خانواده و کودکان در فضای مجازی، ایران را صاحب جایزه جهانی ITU از سوی سازمان بین المللی مخابرات کند، میهمان این قسمت از برنامه از نزدیک است. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنم.
جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا، در خدمتتون هستیم. خوش آمد عرض میکنم خدمتتون. سلام میکنم بهتون.
من خدمت شما خانم حسین دوخ و همه شنوندگان برنامه از نزدیک سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید. جناب سرهنگ، میدونیم که بها پلیس فتا برای برخورد با جرایم اینترنتی تشکیل شده، اما این تعریف برای مردم خیلی تعریف گویا و مشخصی نیست. جرایم سایبری آیا تعریف و توضیح مشخصی داره؟ جرایم اینترنتی دقیق هست تعریفش؟ و اگر که نقصی هم در اون میبینید، فکر میکنید که چجوری باید باشه تا تکمیل بشه، یک تعریف کاملی باشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم تعریف کامل ترش این شکلیه که نیروی انتظامی برابر قانون تشکیل نیروی انتظامی که ابلاغ شد و از ترکیب کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی در سال 1370 شکل گرفت، دو تا مأموریت خیلی اصلی و کلی بهش محول شد. مأموریت اصلی حفظ امنیت عمومی کشوره و مأموریت دومش ایجاد و ایفای نقش پلیسی در راستای ضابطیت قضایی و به عنوان ضابط قضایی فعالیت بود. نیروی انتظامی تو سال 1389 به این نتیجه رسید که خب عرصه جدیدی از حوزه مأموریتی پیش روش قرار گرفته به اسم فضای مجازی یا فضای سایبری، و از اون موقع در یک اقدام پیشدستانه قبل از این که اصلا فضای مجازی مثل امروز خیلی همه‌گیر بشه، این نیاز درک شد که ما باید وارد فضای مجازی هم بشویم و حوزه امنیت عمومی و نقش ضابط قضایی رو در حوزه فضای مجازی هم ایفا بکنیم.
یعنی این اختیار رو الان در حال حاضر دارید.
بله، طبق قانون پس طبق قانون پلیسی تشکیل شد برای اینکه بتونه به جرائم حوزه سایبری و حفظ امنیت عمومی در فضای مجازی کمک بکنه و وظایفش رو انجام بده. پلیس ضابط قضاییه، یعنی هر کاری که ما انجام میدیم باید به استناد قانون باشه.
بله.
قانونگذار هر فعل یا ترک فعلی رو که براش در قوانین کشور مجازات تعیین کرده باشه رو جرم میدونه. پلیس حق نداره حکم صادر کنه و برای رسیدگی و شروع پرونده هاش اگر که جرائم در حوزه مشهود باشه طبق قانون عمل میکنه. در سایر موارد باید حتما دستور قضایی باشه یا کسی شکایت بکنه که بتونه پرونده‌ای رو تشکیل بده و اقدام کنه.
فکر می‌کنید که نقص یا ضعفی داشته باشه یا اختیاراتی لازم بتونه اضافه بشه که بتونه به بهبود کار کرده شما کمک بکنه؟
الان مهمترین چالشی که ما داریم در حوزه جرائم مشهوده. با توجه به اینکه در فضای حقیقی جرم مشهود تعریف خیلی دقیقی داره و ضابطین و نیروی انتظامی وقتی که با جرم مجرمین مواجه میشن اقدام دقیق و مشخصی دارن و میتونن طبق قوانین رفتار کنن. نقص ما الان در حوزه فضای مجازی اینه که تعریف جرم مشهود در فضای مجازی خیلی مشخص نیست و یه اختلاف نظری بین ما و دستگاه قضایی وجود داره. اینجاست که حالا یه خود تفاوت تعریف های حقوقی تو این حوزه وجود داره که اگر این تعریف ها حل بشه میتونه دست پلیس رو یه خود بازتر بذاره برای اینکه سرعت عملش در رسیدگی به جرائم افزایش بده.
با این توضیحی که دادید پس به نظرم رسید که فقط شما منتظر شکایت نمیمونید برای اینکه در واقع اقدامات خودتون انجام بدید، در واقع یک بخش پیشگیری هم دارید که به دنبال اون رصد کامل اتفاق میفته. در این مورد توضیح میدیم برامون.
با توجه به اینکه کاملا درسته
نیروهای جوان ما و جوانان ما هم خیلی درگیر این موضوع هستن.
این حرف کاملا درسته. پلیس در بخش از وظایفش که در حوزه تشخیص انجام میده، گشت زنی هایی که در فضای مجازی انجام میده کارش چیه؟ شناسایی موارد مجرمان است. چون در برخی مواقع ما یک جرم شاکی به خصوصی نداره ولی از نظر قوانین جرمی در اتفاق میفته، پلیس مجبوره باید چیکار کنه؟ مجبوره به صورت پیش دستانه با اون جرم واکنش نشون بده قبل از اینکه کسی قربانی میشه. کارهای مهمی که پلیس پس سعی میکنه توش انجام بده و توی این حوزه توسعه بده فعالیتش رو برای اینکه ما بتونیم دامنه جرائم رو کاهش بدیم.
و اونم از طریق رصد مستمر هست.
رصد مستمر که تو حوزه جرائم بر اساس مصادیق جرائم و اونم در حوزه عمومی فضای مجازی نه در حریم خصوصی مردم. پلیس به شدت تو این حوزه از دو جنبه قانونی
آخه گاهی بحث قانونی امنیتی هم پیدا میکنه و شاید لازم باشه برای اینکه این اتفاق بیفته. شما نیازمنده
ما از دو جنبه قانونی و شرعی اجازه این کار رو نداریم. یکی که قانون به ما اجازه نداده و دو که رهبر معظم انقلاب با من فرمانده کل قوا فتوای شرعیشون اینه که پلیس اجازه این کار رو نداره.
مگر اینکه حکم قضایی داشته.
مگر اینکه اصل 25 قانون اساسی ما داریم. در اصل 25 قانون اساسی میگه اگر در مواردی نیاز بود که به حوزه امنیتی به خاطر تهدید امنیت ملی نیاز بود اقدامی انجام بشه با دستور قاضی این کار انجام میشه و این موارد کاملا سخیرانه تو پلیس رعایت میشه و بهش توجه میشه.
حالا برای اینکه این اتفاق خوب بیفته، یعنی شما این رصد دقیق و مستمر رو داشته باشید و بتونید در بخش پیشگیری فعالتر حتی باشید تا بقیه موارد، لازمش اینه که هم بحث تجهیزاتتون خیلی بروز باشه، دسترسیتون و نحوه در واقع اون تجهیزات و نحوه ورود به اطلاعاتتون یه جورایی باشه که کلاهبردارا از شما جلوتر نیفتن. این عقب ماندگی های وجود داره در حال حاضر یا نه؟
همیشه کسایی که میخوان جرمی رو انجام بدن در روش های خلاقانه جدید استفاده میکنن. این یه منطق وجود داره ولی اون چیزی که قابل قبوله در نه فقط در ایران و در کل پلیس های دنیا اینه که این فاصله خیلی نباشه. ما الحمدلله در اون نقطه هستیم که فاصله خیلی زیادی نداریم، یعنی ما متوجه به رصد و پایشی که انجام میدیم در حوزه جرمیابی معمولا بلافاصله وقتی شیوه و شگردی اتفاق میفته میفهمیم و شروع میکنیم به کنترل کردن دامنه اون جرم. این که ما چقدر در این حوزه موفق هستیم یا نه به عوامل متعدد برمیگرده. فاصله ای داریم ما الان که بین وظایفی که در فضای حقیقی انجام میدن دستگاه ها و وزارتخونه ها، این وظایف بیاد در خلال فضای مجازی هم به عهده بگیرن و این مسئولیت رو انجام بدن. این یه شکافی اینجا به وجود میاد که بعضی از مواقع مردم اثر زحمات پلیس و حتی اون دستگاه ها رو نمیبینن. چرا؟ چون وقتی که میان داخل فضای مجازی مصادیقی رو میبینن که اقدام نمیشه روش.
درست.
این اون بخشیست که شکاف وجود داره و خلأ وجود داره.
کی مسئول رفع این شکاف هست؟ کی باید این کار انجام بده؟
حالا دستگاه های متحر، دستگاه و نهادی مسئولیت و حوزه خودش رو به عهده داره.
اما بالاخره یه مدیریت یک پارچه میخواد دیگه.
بله. یک حالا شورای عالی فضای مجازی برای این به وجود اومد، رهبری این دستگاه و این مرکز ملی رو برای این به وجود آورد که بتونه این یک پارچگیه رو به وجود بیاره. ولی خب حالا تلاش‌های متعددی داره انجام میشه رو این حوزه، ولی خب هنوز مردم ثمراتش رو ندیدن و نیازی که ما تو این حوزه هم‌افزایی بیشتری بین دستگاه‌ها داشتیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که برنامه از نزدیک رو میشنوید. بنده حسین داغ هستم که در خدمت شما در این برنامه هستم. همچنان شنونده این برنامه هستید.
پرسش شما چیست؟ دیدگاه شما چیست؟ موافقید یا مخالف؟ برنامه ای از نزدیک برگرفته از نظرات شماست. شماره پیامک رادیو جوان 30881 و شماره تلفن آن 22-16-77-83 و سایت رادیو جوان .ir در انتظار دیدگاه های شماست.
خب دوستان عزیز شنونده، با برنامه از نزدیک همراه هستید. ما همراه جناب سرهنگ علی محمد رجبی هستیم، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. قدری صحبت مقدماتی با ایشون داشتیم که بیشتر تعریف و حوزه اختیارات بود. از اینجا بریم به سراغ جرایم. جناب سرهنگ رجبی، یکی از جرایمی که تو حوزه سایبری اتفاق میفته توی کسب و کارهای مجازی هست. آیا پلیس فتا به عنوان یه مرجعی که به حال قابل اتکا باشه و مردم بهش اعتماد داشته باشن و دارن حتما، در صدور مجوزها نقشی داره یا نه؟ اگر نقش داره بگین که این نقش چجوری ایفا میشه؟
متاسفانه باید بگم که تعاریف قانونی که الان داریم، نقش پلیس فتا در مجوز دادن به کسب و کارها نقش پررنگی نیست و همین خلأ باعث شده که مصادیق متعددی رو ما ببینیم که خیلی از کسب و کارها اصول امنیتی رو رعایت نمی کنن. این عدم رعایت اصول امنیتی خیلی وقتا به نقض حریم خصوصی کاربران اون سامانه یا اون اپلیکیشن منتهی شده. این نقص الان در قوانین واقعا وجود داره، ولی با توجه به ابلاغیه که شورای عالی فضای مجازی داشتن برای اینکه نیروی انتظامی به عنوان متولی امنیت حوزه عمومی و مردم مسئولیت گرفت، پلیس فتا برای حل این چالش ها اقدامات متعددی کرد. یکی از این اقداماتی که پلیس فتا انجام داد تهیه دفترچه الزامات امنیتی بود برای کسب و کارها. هر کسی میخواد کسب و کاری رو فعال کنه، راه بندازه، باید در چرخه مجوزگیریش بیاد از پلیسی مجوز رو دریافت کنه. ما مخالف اینیم که مجوزها افزایش پیدا کنه. ما میگیم یک مجوز، ولی این مجوز باید با مشارکت داده بشه. یعنی وقتی که من فرض کنیم در حوزه فروشگاه ها میخوام بیام این نماد بگیرم، نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت معدن تجارت میگیرم، ما نمیگیم بیاد از 10 نهاد مجوز بگیره، بگیم شما به صنعت معدن مراجعه کن. ولی در حوزه صنعت و معدن بدون کسی که میخواد کسب و کار راه بندازه باید این الزامات رو از قبل داشته باشه و رعایت کرده باشه. ولی خب خلأهایی وجود داره الان، ولی ما باز با همه این مشکلات نشستیم. واقعا گفتم علارغم این که در چرخه قوانین این ضعف وجود داره، ما اومدیم از بعد احقاق حقوق عامه و با کمک مرجع قضایی اومدیم این نقص رو در این پوشش میدیم.
خب این نقص شامل موارد دیگه هم میشه، تأثیر میذاره روی سایر موارد، مثلا بحث ناایمن بودن سایت های پرفروش که بارها پلیس فردا تذکرات و هشدارهای متعددی رو در این رابطه مطرح کرد، اما می‌بینیم که همچنان این شرایط وجود داره و مشکل رفع نشده. در بعضی موارد هم مثلا مشمول گذر زمان شد و در مواردی هم مثلا به فراموشی سپرده شده و ما همچنان شاهد وقوع این جرایم هستیم.
ناکنید در حوزه سایت های پرفروش، اگه بهتر بگیم در حوزه کسب و کارهای سطح یک کشور، این سختگیری از توسط پلیس فتا خیلی انجام شده.
بله.
علارغم همه این خلاها، ما برای اینکه حفظ حریم خصوصی مردم در اولویتمونه و میدونیم اگر این حریم خصوصی رعایت نشه جرائم متعددی شکل میگیره، سعی کردیم که اینا رو واقعا انجام بدیم.
مردم و افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های پلیس فتا نگاه مثبتی دارن، یعنی نشون میده که فعالیت‌های شما و اقداماتی که میگید منجر به نتیجه شده که مردم تأثیرش رو احساس کردن. اما ما همچنان به حال در این فضا شاهد جرائم به خصوص کلاهبرداری های متعدد هستیم. بیشترین خطر هم متوجه جوانای عزیز ما هست، دختران و پسرانی که به حال تجربه چندانی ندارن، شاید یه قدری ساده به مسائل نگاه میکنن، زود ممکنه گول بخورن و جذابیت های بالاخره تو این حوزه وجود داره که ممکنه اونها رو دچار دردسر بکنه. اون چی که مشخصه اینه که علارغم هشدارها و آموزش‌هایی که به صورت حالا دست گریخته انجام میشه، ولی جوانهای ما، مردم ما، اون دانسته‌های لازمشون در زمین زیاد نیست، احتمال فریب وجود داره. فکر میکنید کار اساسی تری که پلیس فتا یا نهادهای امنیتی در حوزه سایبری میتونن انجام بدن که این مشکل هرچه سریعتر کمتر بشه چی هستش؟
من دو تا دلیل اصلی داره. یکی از دلایل اصلیش اینه که بسترها و سکوهایی که مردم از اونها استفاده میکنن، چه در شبکه‌های اجتماعی و حالا اپلیکیشن ها، عمدتا در حوزه حاکمیتی و اعمال حاکمیت کشور ما نیستن و قوانین ما رو رعایت نمیکنن و بهش توجه نمیکنن. این مشکل شاید در خیلی از کشورها کمتر باشه. دلیلش اینه که خب اونجا اون سکوی نرم افزاری، اون شبکه اجتماعی خیلی راحت به استعلامات قضایی و پلیسی پاسخ میدن و امکان فعالیت مجرمانه به شدت سخت میشه. ولی ما در حوزه کشورمون اینو متاسفانه نداریم و ما تو بستر شبکه‌های اجتماعی خصوصا از نظر اعمال حاکمیت یه نقطه ضعف خیلی اساسی داریم. علی رغم این، نکته بعدی اینه که ما تو کشورمون تو حوزه فضای مجازی هنوز به ساختار احراز هویت قابل اطمینان نرسیدیم.
بله.
یعنی که ما الان دقیقاً نمیتونیم تو این فضا و تو شبکه‌های اجتماعی بیایم بگیم یک فعالیت صحیح مبتنی بر احراز هویت چیه، چون ما زیر ساخت و نظامش رو تو کشور متأسفانه پیاده نکنیم.
در ابعاد برون مرزی پس چگونه هستش؟ یعنی میتونیم بگیم که این ضعف وجود داره؟
بله، این ضعف وجود داره.
ضعف وجود داره.
این ضعف وجود داره در پیگیری پرونده هایی که به خارج کشور منتهی میشه.
یعنی ما یه دیوار یا حصار امنیتی برای اینکه جلوگیری بکنیم از نفوذ یا رخنه جرایم بین المللی به حوزه داخلمون نداریم.
نکنه در حوزه مردم خیلی سختی که اگر ساختار احراز هویت توی کشور حل بشه، میتونه بخش زیادی از این مشکل و این چالش ها رو ما برطرف کنیم و پشت سر بذاریم.
خیلی ممنون. گفتگو رو با شما همچنان ادامه خواهیم داد. جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، همچنان شنوندگان عزیز همراهمون باشید.
این برنامه از نزدیک است.
خب در خدمت جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا هستیم. شما همراه برنامه از نزدیک هستید. خب آیه رجبی، اون چیزی که مشخص است اینه که به هر حال روش‌های کلاهبرداری اینترنتی همونطور که خودتونم فرمودید روز به روز داره جدید میشه، به روز میشه، راه‌های جدیدی کشف میشه و مردم هم خودشون در مواجهه با این روش‌های کلاهبرداری دچار ابهام هستن. واقعا شاید از سواد رسانه‌ای کافی برخوردار نباشن یا مواردی از این دست. آیا مرجع و منبع قابل مراجعه‌ای واقعا وجود داره که مردم حالا قبل از اینکه خرید فروشی انجام بدن یا هر اقدام خاص دیگه‌ای تو شبکه‌های اجتماعی بکنن بتونن به اونجا مراجعه بکنن، صحت و سقم اون کار رو راهنمایی بگیرن، حالا حتی در حد مشاوره یا کمکی بهشون بشه یا نه؟
بله، خدمتتون عرض کنم واقعا یکی از دغدغه‌های اصلی ما برای حوزه جرائم اینه که ایرانی‌ها خیلی خوشبینن و کاربرای فضای مجازی ایرانی به شدت به فضای مجازی خوشبینانه نگاه میکنن. بله. سایت های یا اپلیکیشن های مثلا آگهی و فروش اقلام دست دوم نگاه میکنیم، مردم به راحتی دارن عددهای خیلی زیاد و پرداخت میلیونی دارن پرداخت میکنن بابت بیانیه جنسی که ندیدنش نمیشناسن فرد فروشنده رو و نه اطمینانی دارن واقعا. و علی‌رغم این همه هشدارهایی که خود اپلیکیشن میده، پلیس میده که این کارو نکنید، خرید حتما حضوری انجام میشه.
ریسکشو میدونن ولی خب بالاخره جایی نیست که مطمئن بشن این کارشون آیا کار درستی است یا غلطی است. سوال من مشخصه اینه که این مرجعی وجود داره برای اینکه مردم
خب نه نه میخوام بگم خوشبینیه متاسفانه وجود داره.
درست.
خود اپلیکیشن داره هشدار میده، میگه من هیچ تضمینی نمیدم.
آها.
من الان به شما میگم این وقتی میخواین خرید کنید حتما حضوری خرید کنید، بیانه ندی یا اگه کسی بیانه خواست بیا ریپورتش کن، گزارش کن به من.
یعنی خودش داره میگه که من
ما علارغم میگه کاربر همه هشدارها رو به چشم میبینه و مرحله مرحله رد میکنه، باز میاد بیانه پرداخت میکنه و پولی رو میده و کسی
ما عادت کردیم پیامو که میاد فوری نکست 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 زنیم همجوری میریم جلو.
حالا متخصصین میگن ناشی از ضعف سواد رسانه‌ای کاربرای ایرانی، سبک زندگی مردم عوض شده ولی آموزش های متناسب با اینها نیست و پلیس هم واقعا توانش بیشتر از این نیست. ما محدودیت نفر داریم برای اینکه بتونیم تو کلاس‌های حضوری با مردم.
بله. پس شما تاکیدتون هنوز کماکان روی بحث آموزش هست، اما مردم اگر که مثلا میخوان یه خرید فروشی انجام بدن مواجه میشن با یک اقدامی که شک میکنن به کلاهبرداری، آیا مثلا میتونن با پلیس فتا تماس بگیرن؟
سایت سایبر پلیس به نشانی cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی و بخش ارتباط و مرکز فوریت‌های ما چت آنلاین 24 ساعته داریم. شماره تلفن 28 818 18 آماده ارتباط تلفنی با پلیس فتا و
یعنی مرجع قابل اتکا هم وجود داره برای اینکه
مشاوره هر لحظه هر سایتی که شک کردن.
بسیار خب آیه رجبی، بحث قاچاق و جرایم سازمان یافته در فضای مجازی هم از مباحث مهمی هست که البته پلیس فتا دستاوردهای خوبی در مبارزه با اونها داشته، اما میدونیم که وسعت و پیچیدگی موارد خیلی زیاد و خیلی گسترده هستش. شما اشاره کردید که یکی از اشکالاتی که ما داریم این هستش که در ابعاد برون مرزی شاید توانایی رصد دقیقی رو نداشته باشیم، ولی این پیچیدگی ها توی این فضا گاهی جنبه بین المللی پیدا میکنه، همونطور که خودتونم اشاره کردید. چه کار میشه کرد، چه هماهنگی های بین بخشی یا بین کشورهای مختلف میشه انجام داد که بتونه به عنوان یک راهکار مد نظر قرار بگیره برای ما؟
ما امکان رصد رو داریم و همین الانم واقعا انجام میدیم و خیلی از مجرمین هم میشناسیم. اشکال اصلی در برخورده، یعنی وقتی که یک مجرمی مثلا در کشور ترکیه است و از نظر اون کشور اون رفتار اون فرد مجرمانه نیست،
درست.
خب اون کشور میگه از نظر من این جرم نیست و فرایند رسیدگی به جرم چی میشه؟ ابتر واقع میمونه و نمیتونیم این فرایند ادامه بدیم و خب اون ور از اون ور توی اون کشور و اون مبدا این فعالیت مجرمانه همچنان ادامه داره. راهکار اصلی اینه که ما امکان ارتباط داخل با اینها رو قطع کنیم. جریان مالی و حیات مالی اینها هنوز به کاربر داخل ایرانه. ما نقصای متاسفانه خیلی اساسی داریم تو این حوزه که ما علارغم این که میدونیم یک سایتی مجرمانه است و بسترهایی وجود داره برای ارتباط کاربر ایرانی با مجرم بیرون از کشور، بسترهای بانکی ما خیلی وقتا داره کمک میکنه و به جای اینکه اینا همون بخش صحبتای که صحبت کردیم که دستگاه‌های متولی باید وظایف جدید خودشون رو در حوزه سایبری قبول کنن.
درسته.
این ما نمیتونیم بگیم خب ما وظایفمون رو انجام میدیم در حوزه فضای واقعی، نه.
این همکاری بین بخشی یا هماهنگی وجود داره یا هنوز هم به عنوان یه دردسر جدی برای پلیس فتا مطرحه؟
واقعا هنوز یه دردسر جدیه برای ما. یعنی هنوز همسو کردن اینها به خاطر مشکلات فنی و قوانین پیچیده‌ای که تو این حوزه و چند لایه از نظر قوانین و ساختارهای سازمانی، اینجا یکی از چالش هاست و واقعا یکی از جاهایی است که انرژی خیلی زیادی رو میبره و اگر اینها اتفاق بیفته قطعا میتونیم بگیم که ما یه جهش خیلی زیادی در مبارزه با جرم و کنترل جرائم خواهیم داشت.
بله، امیدواریم که از ما اراده باشه برای رفع این نقیصه مهم که به حال خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در عملکرد
ما. از ما اراده وجود داره. از ما اراده واقعا وجود داره، ولی میگم پیچیدگی این حوزه و تنیدگی وظایف در دستگاه‌های مختلف یه خود کار سختش داره میکنه.
این برنامه از نزدیک است.
خب جناب سرهنگ رجبی، عمل کرده خوب پلیس فتا همطور که چند پیش هم اشاره کردم، مردم و افکار عمومی نگاه مثبتی بهش دارن، اما گاهی توقعاتی که به حال از پلیس فتا هست به نظر میرسه که بیش از حد توان و امکانات پلیس فتا هست. یعنی اینجوری بگم، مثلا گاهی اوقات مسئولیت بهده خود ماست، فرض کنیم که صیانت از حریم خصوصی خودمون، بعد دلمون میخواد این کار رو هم پلیس فتا برمون انجام بده. یعنی مطالبه ای هست که مسئولیت خودمون از پلیس فتا مطالبه میکنیم. این مرز یا حدودی میشه بین وظایف شهروندی و مسئولیت پلیس فتا تو این زمینه تعیین کرد یا اصلا وجود داره نداره؟ چه باید کرد؟
اولا واقعا جای خوشبختیه برای ما و باعث خوشحالی ماست که مردم عزیز ما به فرزندان خودشون در پلیس فتا حسن ظن دارن و مسئولیت خودمون رو بسیار سنگین میدونیم برای اینکه بتونیم این اعتماد عمومی مردم رو پاسخ بدیم و انشالله این اعتماد رو حفظش بکنیم
انشالله.
ولی خب عمده پیشگیری از سمت خود مردمه، اینه که واقعا نسبت به فضای مجازی یکم خوشبینی رو خود کاهش بدن و دو اینکه سعی بکنن در برنامه‌های روزمره خودشون، همینطور که مثلا یک مادر خانه‌دار، یک مادر دنبال اینه که خب تغذیه و خانواده‌اش رو اصلاح بکنه، روش‌های درمانی جدید رو ببینه، یه بخششون خواهشان به این حوزه اختصاص بدن.
بله.
یعنی مهارت‌های رسانه‌ای خودشون افزایش بدن پدر مادرها،
یعنی همونجور که مثلا به هزار تا کلاس میبرن بچه‌هاشون رو حداقل مهارت و سواد رسانه‌ای هم در دستور کار قرار بدن که این با توجه به شرایطی که الان توی زندگی میکنیم و در آینده هم باز اینهای هرچه بیشتر گسترده میشه واقعا این ضرورت بهش نگاه بکنن و این آموزش از خود نهاد خانواده صورت بگیره.
خانم حسین خان، یه مثالی میزنم، بعضی وقتا کارگاه‌های آموزشی که میریم در خدمت مردم عزیز هستیم، یه مثال میزنم براشون، میگم شما وقتی که الان بچه هاتون رو میفرستید مدرسه، حالا بچه های دبستانی رو، توصیه های متعدد بهش میکنید که سوار سرویس چجوری بشه، راننده سرویستون نگاه کن، اگر راننده سرویس نبود حتما زنگ بزن. ولی معمولا وقتی که یه بچه میخواد بازی رایانه ای رو انتخاب کنه، پدر مادر رو توصیه ندارن بهش بدن. تجربه این سرعت تغییر نسلی به حد زیاد شده که پدر مادری که فقط مثلا 20 و چند سال با بچه‌اش فاصله سنی داره، در دو دنیای کاملا متفاوت دارن زندگی میکنن و ابزارها به شدت تغییر کرده. حتی شما در دانشمندان میگن که الان تو حوزه فناوری هر 7 سال واقعا در یه تغییر و تحول اساسی اتفاق میفته.
بله.
اگر خانواده ها و پدر مادرهای عزیز به این نکته توجه ویژه بکنن و سطح سواد و دانش خودشون و خانوادهشون رو تو این حوزه افزایش بدن، نظام سنی دسترسی به اینترنت رو تو خونه مدیریت
محدود کردید.
بله.
خیلی خوب. اگر یه جوان داشتید، فرزند توی جمع بود، چه توصیه بهش داشتید؟
اولین توصیه اینه که اون چیزی که فضای مجازی میبینه رو باور نکنه. به مراتب قدرت تجزیه و تحلیلشون از نسل قبلی خودشون قوی تر و جلوتر.
همینطوره. واقعا اینو قبول دارم.
بله. من اینو قبول ندارم که به یک نوجوان یا یک جوان وقتی توصیه‌ای میشه رعایت نمیکنه. نه. ما متاسفانه آموزش نمیدیم. هر چقدر مهارت افزایش پیدا میکنه، احتمال قربانی شدن تو جرم سایبری کاهش پیدا
میکنه. خیلی متشکرم. خب خیلی ممنونم جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. ممنون، سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه و اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. و
من از شما و همه شنوندگانتون تشکر میکنم. ان شاءالله که همیشه صحیح و سالم باشید.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
خب از شما شنوندگان عزیز هم ممنون، سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خداحافظتون.